الرحمن الرحيم والقضايا الفعلية هي أو تركيبية والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره. بحث در دلیل عقلیه. دلیل عقلی رو میخواد ایشون تشریح کند که آیا ما راستی در فقه در ارتباط با استنباط احکام شرعیه ما داریم قضایای عقلیه و ادله عقلی یا نداریم. ایشون فرمودن که بله قضایای عقلیه و ادله عقلیه داریم در فقه. در فقه بله که از این ادله عقلیه و قضایای عقلیه استنباط میشود احکام شرعیه. بعد دیروز فرمودن که قضایای عقلیه بل یا قضایای فعلیه یا قضایای شرطی. قضایای شرطیش مثل از قبیل کل ملازمات، ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه، ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضدش، اینها ملازماتی که به نام مستقل غیر مستقلات، بله ملازمات عقلیه غیر مستقله یاد می شود. در مقابلش گفت که قضایای فعلیه داریم. قضایای فعلیه هم دو قسمه، یا قضایای تحلیلیه یا قضایای ترکیبی، و در هر دو بحث عقلیه، یعنی بحث عقلی و قضیه عقلیه. قضایای تحلیلیه مثلا یک ظاهره ای را، یک پدیده ای را تحت بررسی قرار میده. مثلا یکی از چیزایی که در فقه هست واجب تحلیلیه. واجب تحلیلی کسی که کفاره گردنش واجب شده در ماه رمضان عمدن افطار کرده باید یا عتق رقبه کند یا اطعام 60 مسکین یا شهرین متتابع. این سه تا ما شما سوال میکنیم، این ظاهره رو میگیریم، این واجب تحقیقه، ببینیم چیه؟ هر سه تا عمل به گردن این آقا واجبه یا یکی از این سه تا عمل واجبه؟ چیه؟ اگر هر سه تا واجبه و یکیش رو انجام داد دو تای دیگرش انجام دادنش واجب نیست، چی جور واجبه که یه جزو ترکو؟ اگر میگن یکیش واجبه پس چرا هر سه تا رو میگن واجب تحلیل؟ اینه که این یه مشکلی داره و لذا این علما و فقها باید در علم اصول تحلیل کنند. اینه میگن قضایای تحلیلی که روح و حقیقت واجب تحلیلی به چی برمیگردد. آخر این مشکل ما تا هنوز در دنیا نشنیدیم، یه چیزی واجب باشه که ترکش هم جایز باشه. مقوم وجوب اینه که ترکش جایز نیست. شما یکی کفاره گردنتون واجب شده، اگر هر سه عمل بر شما واجبه پس چرا دوتایش ترکش واجب جایزه؟ اگر میگه نه هر سه واجب نیست، یکی واجبه، پس چی فرقی کرد با نماز صبح؟ نماز صبح هم میگم واجبه، از این سه تا هم یکیش واجبه. اینه که ما این پدیده را در دست بررسی قرار میدیم، اینه میگن قضایای تحلیلیه تا به چی نتیجه برسیم. قسم دومش قضایای ترکیبیه هست. قضایای ترکیبیه اینه که اون پدیده معین شده، معلوم شده، ما بله استحاله اون رو ثابت میکنیم، میگم فلان شی تکلیف عاجز مثلا محاله، اینه میگن قضایای ترکیبیه. و اینها، این تحلیلیه ها و قضایای ترکیبیه با هم متفاعلن، یعنی با هم هم کمک میکنن. گاهی قضایای ترکیبیه زمین ساز قضایای تحلیلیه، زمین ساز قضیه ترکیبیه میشه و یه برهان درست میشه برای چیزی مثلا، ولذا اینا رو میخواد تو تشریح کنه. والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية، يا قضايا فعلية عقلية تحليلية، يعني بالي يك فديدة ما تحليل مكنين بررسي مكنين، أو تركيبية يا قضايا تركيبية هات. وإن دو تور ميقن معنى كن قضايا تحليلية چيه وما تركيبية چيه. والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها، اون قضايا عقلية هات كبحث در اون قضايا عن تفسیر ظاهره من الظواهر، یک پدیده ای را ما تحت بررسی قرار میدیم، تفسیر میکنیم و بررسی میکنیم ببینیم چیه منظور، و تحلیلها و او را تحلیل میکنیم. مثل چی؟ کالبحث عن حقیقت الوجوب التخییری، بحث میکنیم از حقیقت وجوب تخییری. مگر وجوب تخییری چیه آقا؟ وجوب تخییری یک مشکله عجیبی داره و اون مشکلش اینه، اگر در واجب تخییری بگم هر سه تا واجبه یک مشکل، اگر بگم یکی از این سه تا واجبه و اون که یکی از اینها مثلا فرض کن صوم شهرین واجبه، پس اون دو تای دیگه چرا کافیه؟ غیر واجب چرا کافی از واجبه و هر ستا را چرا میگیم که عدل واجبه تخییریه. اینه که این مشکله ای داره، باید اینو ما تحلیل کنیم. کل بحث عن حقیقت الوجوب التخییری او عن حقیقت علاقت الحکم به موضوعه، از بحث میکنیم از اینکه علاقه حکم به موضوعش. خب شما میدونید که هر حکم دو چیز دارد، یه متعلق دارد یه موضوع دارد. مثلا اقیم الصلاه، نماز واجبه. اینجا فرض فرماییم که صلاه تنها چیه؟ متعلق وجوبه. بعض جاها السلام علیکم که این حکم هم متعلق دارد و هم موضوع. مثلا المستطیع یجب الحج علیه، مستطیع برش حج واجبه. رسائل بعد از این بله، مستطیع حج بهش واجبه. اینجا ما میبینیم که بله موضوع داریم و متعلق داریم و حکم سجی. حکم عبارت است از وجوب، بله متعلق عبارت است از اداء مناسک، طواف کند و نماز بخواند و این اعمال حج. و موضوعش هم شخص مستطیع. و اون وقت ارتباط این وجوب با متعلق چیه و ارتباطش با موضوع چیه؟ اونجا بله تحلیل کردن، بررسی کردیم در قضایای تحلیلیه، گفتیم که بله ارتباط حکم به متعلقش اینه که متعلقش تحت طلب قرار میگیرد و به واسطه این حکم باید اون متعلق رو ما ایجاد کنیم. وقتی میگه صله، متعلق وجوب صلات، صلات که موجود نیست ما باید ایجاد کنیم. اما موضوع چی؟ موضوع هم ایجادش بر ما واجبه. اونجا ارتباط حکم را با موضوع گفتیم، گفتیم نه، تا موضوع خودش در خارج محقق نشده این حکم فعلیت پیدا نمی کنه. این ارتباط و علاقه حکم به موضوعش، یعنی موضوع تحت طلب مولا قرار نمیگیره. نمیگه که تو استطاعت رو موجود کن تا حج بهت واجب بشه. میگه نه، اگر مستطیع پیدا شد حج بهش واجبه. والمراد بالترکیبیه، اما مراد به قضایای ترکیبیه ما یکون البحثی ها اونی که میگذاشه بحث در اون قضایا ان استحالت شیئ، میخوام ثابت کنیم که این شیء محاله. بعد الفراغ ان تصوره، بعد از اینکه فارغ شدیم ما از تصور اون شیء، اون شیء رو میدونیم معنایش رو، تحلیل و بررسیش رو تمام کردیم، حالا میخوام ثابت کنیم که محاله یا ممکن. و تحدید معناه بعد الفراغ ان تصور معناش و بعد الفراغ ان تعیین معناش، از قبیل چی؟ از قبیل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضعه. از قبیل این که میگیم بله بحث کنیم از این که محال حکم اون چنانه که اخذ شود علم، علم به اون حکم در موضوع خود اون حکم. این هم یه بحث مفصلی بود که آیا احکام الهی مختص به عالمینه یا مشترک بین عالم و جاهل. اگر مختص به عالم باشه معنیش اینه که اگر شما علم به وجوب نماز صبح پیدا کردین، نماز صبح بر شما واجبه. یعنی قبل از جعل وجوب باید علم به وجوب نماز باشد موضوع تا حکم بیاد. و این گفتیم محاله، برای اینکه لازم میاد که حکم به موضوع توقف داشته باشد و موضوع هم به حکم توقف داشته باشد. این اسم و این اخذ علم در موضوع خود اون علم، خب معنایش رو میدانیم، معنایش برای ما محدده، اون وقت ثابت میکنیم که این محاله. و این قضایای فعلیه، اونجا گفتیم که قضایا و ادله عقلی، قضایای عقلی که از اون میشه دلیل برای حکم شرعی به دست آورد، این قضایا یا فعلیه یا شرطی. قضایای فعلی هم که دو قسم شد، یا تحلیلی شد یا ترکیبی. و القضایا الشرطیه، قضایای شرطیه چجوریه؟ اینم دو قسم. اما خوب توجه کن، اما ان یکون الشرط فیها، یا اینکه شرط در این قضایای شرطیه مقدمتون شرعیه، یا مقدمه شرعیه. بله قضیه شرعیه شاره باید بیان کنه. من قبیل المثال الاول لها، از قبیل مثال اول. مثال اول کدوم بود آقا؟ اینجا قبلا خواندیم که عقل ما ملازمه میبیند بین وجوب شی و وجوب مقدمش. و وجوب شی اون فعل شرطه، وجوب ذی المقدمه فعل شرطه. و این شرعیه یا عقلی؟ وجوب ذی المقدمه رو کی میاره؟ شرعیه. این از قبیل مثال اول. بله و اما ان لا یکون کذلک، و یا این که نه اونجوری نیست که فعل شرطش مقدمه شرعی باشد. بله، و اما ان لا يكون كذلك من قبيل المثال الثاني لها، از قبيل مثال دوم برای قضایای شرطیه که در اول صفحه همین صفحه اونجا دیروز بیان فرمود، از قبیل ادراک عقل قبح فعل، که این قبح فعل را گفتیم ملازمه دارد با حرمت، ملازمه عقلیه، ولیکن فعل شرطی چیه؟ اونم عقلیه، قبح عمل، قبح فعل که عقلیه، قبح که شرعی نیست. خب، و کل القضایا الشرطیه و تمام قضایای شرطیه، التي يكون انكن القضایای شرطیه که يكون شرطها مقدمه شرعیه، شرطش مقدمه شرعیه، یعنی نیاز و احتیاج داره که اشاره بگیره، تا اشاره بیان نکرده دیگه اون مقدمه وجود نمیگیرد. تسمى بالدلیل العقلی غیر مستقل، نامیده میشه به دلیل عقلی غیر مستقل، از قبیل همین ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، از خبیر ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضدش، اینا همش دلیل عقلی غیر مستقل. دلیل عقلی غیر مستقل، ما مثلا اگر بخوایم اثبات کنیم وجوب مقدمه را، این متوقف بر دو چیزه، یه صغرا یه کبرا. صغراش اینه که ذل مقدمه را شارع واجب کرده باشه، میشه شارعی. کبرایش هم عقل ما ملازمه ببینن، وقتی ذل مقدمه را مولا واجب کرد و عقل ما ملازمه دید، از این دو تا قضیه ما استنباط میکنیم که حتما مقدمش هم واجب. از این جهت این دلیل عقلی غیر مستقل. غیر مستقل چرا میگه؟ لاحتیاجها، این قضیه محتاج است در استنباط حکم از این قضیه عقلیه، يحتاج الى اثبات تلك المقدمه من قبل الشارع، و این که ثابت شده باشد اون مقدمه ای که فعل شرط بود از طرف شارع باید ثابت شده. وكل القضايا الشرطيه، وتمام قضاياي شرطيه كه هم ملازمه عقليه و هم فعل شرط عقليه، و وقتي هم ملازمه عقلي بود هم فعل شرط عقلي بود، این دليل خالص عقلي ميشود. این صغرا و كبراش عقلي، ازش فهمي ميبريم به يدان حكم شرعي استنباط ميكنيم. وكل القضايا الشرطيه التي يكون شرطها مقدمه غير شرعيه، مثل قبح الفعل مثلا كه ملازمه داشته باشد با حرمت فعل، تسمى بالدليل العقلي مستقل. چرا مستقل میگن؟ لعدم احتیاجها الى ضمن اثبات شرعی، برای اینکه در استنباط حکم شرعی از این قضیه عقلیه هیچ نیازی به اثبات شرعی نداریم، برای اینکه صغرایش هم عقلیه کبرایش هم عقلیه. و كذلك و همچنین تعتبر القضايا العقلیه الفعلیه الترکیبیه كلها أدلة عقلية مستقلة. پس یکی ملازماتی که هم صغرا عقلیه و هم کبرا این دلیل عقلی مستقل شد، آیا غیر از این دلیل عقلی مستقل دیگر هم داره میاره؟ میفرم بله، در غیر قضایای شرطیه، قضایای عقلیه فعلیه ترکیبیه هم دلیل عقلی مستقله. پس تا هنوز ما سه جور دلیل عقلی رو خواندیم در ارتباط با احکام شرعی. یکی دلیل عقلی غیر مستقل، اون در جایی که صغرا شرعی باشد و کبرا عقلی. یکی در قضایای شرطیه‌ای که صغرا و کبراش عقلی باشد، این دلیل عقلی مستقل، نه این مستقل. قسم دوم، بله، قضایای عقلیه فعلیه که اصلا شرطی نیست، اینم دلیل عقلی مستقل. الترکیبیه کلها ادله عقلیه مستقله، دلیل عقلی مستقله. چرا این مستقل میگیم؟ لعدم احتیاج این قضایای فعلیه ترکیبیه، لعدم احتیاجها الى ضمن مقدمه شرعیه فی الاستنباط منها، در این که از این قضایای عقلیه ترکیبیه ما بخوایم استنباط کنیم، در استنباط کردن از این قضایا نیازی به اثبات شرعی نداریم. خب میفرماید که و مفاد این قضایای عقلیه ترکیبیه چیه؟ لأن مفادها، برای اینکه مفاد این قضایا استحالت و انواع خاصت من الاحکام، محال بودن، ثابت میکنه محال بودن قسم خاصی از احکام شرعیه، میگیم این حکم شرعی محاله که باشه. خب فتبرهنو علا نفیها، پس این برهان میشه بر اینکه همچه حکم شرعی وجود نداره. بلا توقف علا شیئن اصلا، بدون اینکه نیازی به اثبات شرعی و بیان شرع داشته باشه. خب میفرماید اینجا یه شبهه ای پیش آمد و اون اینه که شما قضایای عقلیه فعلیه ترکیبیه را هم دلیل عقلی دانستیم، درسته؟ و حالا که این قضایای عقلیه فعلیه مفادش نفی حکم، اثبات میکنیم استحاله حکم را. و حالا که دلیل عقلی اونه که از اون دلیل عقلی استنباط بشه حکم، نه اینکه نفی حکم بشه. میفرماد نه، اینه نگفتن در علم اصول که حتما باید دلیل اصولی و مسئله اصولی ازش حتما استنباط حکم شد. اگر نفی حکم را ثابت کرد هم اینم بازم همون دلیل بر حکم شرعی گفته میشه. و نفی الحکم و نفی کردن حکم شرعی با این قضیه عقلیه ترکیبیه مثل ثبوت حکم شرعیه. یعنی چی مثل ثبوت حکم شرعیه؟ یعنی کما اینکه ادله ای که اثبات حکم را میکند باید از مسائل علم اصول باشد، ادله ای که نفی حکم را میکند اینم از مسائل علم اصول. از این جهت میفرماد مثل نفی حکم، نفی حکم مثل ثبوت حکم، یعنی به این معنا مثل اونه مما یطلب استنباطه، از جمله امور است که طلب میشود استنباط اون، بله من القاعده الاصوليه، او باید از قاعده اصولی در بیاد و در علم اصول باید بشه. پس قاعده این که فلان حکم محاله با هر قاعده ای که ثابت کردیم فلان حکم محاله، اون قاعده قاعده اصولی. و اما القضايا الفعليه التحليليه، اما قضایای فعلیه تحلیلیه چیه؟ این دلیل عقلی مستقله یا دلیل عقلیه غیر مستقل؟ و اما القضايا الفعليه التحليليه میفرماید که نه، این به یک معنا اصلا به عنوان دلیل عقلی بر حکم شرعی گفته نمیشه، بلکه این زمینه سازه، زمینه قضایای ترکیبیه را درست میکند و او استحاله یا اثباتی چیزی را ثابت میکند. و اما القضايا الفعليه التحليليه فهي تقع، این واقع میشود در تاریخ استنباط، عادتا از چه طریق در طریق استنباط واقع می شود؟ عن طریق سیرورتها، از اینکه میگردد وسیله لاثبات قضیه عقلیه ترکیبیه، وسیله میشه برای ثابت کردن یک قضیه عقلیه ترکیبیه، اون قضیه عقلیه ترکیبیه دلیل میشه بر حکم، بر نفی حکم شرعی، این زمینه سازی اون میشه و اون نفی میکنه حکم شرعی رو. والبرهنه علیها، و برهنه میشد برای اون قضیه عقلیه، گویا این قضیه تحلیلیه برهان میشه بر اون قضیه ترکیبیه. او این یک راهی که از این میتوانیم استفاده کنیم. راه دیگرش او ان طریق مساعدتها، یا اینکه این قضایای تحلیلیه از راه این به درد میخورد که مساعدت میکند ما را بر تعیین کیفیت تطبیق قاعده اصولیه. فرض کو در قاعده اصولی ما داریم که اگر دوران امر بین تعیین و تخییر بود، همیشه در دوران امر بین تعیین و تخییر قاعده اصولی اینه که باید تعیین را بگیریم، این قاعده اصولی سجده. ولی در واجب تخییری ما نمیدانیم که این از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر هست یا نه. ولی وقتی که ما واجب تخییری را تحلیل کردیم، رسیدیم بر این که واجب تخییری معناش اینه که قدر جامع احدها از این ثلاثه، احدهایی از این ثلاثه واجبه، اگر اینجور شد اون وقت اون قاعده اصولی دوران امر بین تعیین و تخییر تطبیق میشه، این زمینه سازی تطبیق اون قاعده میشه. و مثال الاول، و مثال اولی که وسیله بشد برای اثبات قضیه ترکیبیه، تحلیل حکم المجعول على نحو القضيه الحقيقيه، ما قضایایی که در احکام شرعی از هست اینا رو تحلیل میکنیم و بررسی میکنیم و تثبیت میکنیم که بر نحو قضایای حقیقی است. وقتی که بر نحو قضایای حقیقیه باشد، قضایای حقیقی اینه که حکمی دارد و موضوعی دارد و این حکم فعلی نمیشود مادامی که موضوعش فعلی نشده، یعنی این حکم موجب نمیشه که موضوع را به گردن ما واجب کنه، موضوع باید خود به خود موجود بشه تا حکم فعلی بشه. حالا نحو القضیه الحقیقیه، فانه وقتی که ما اینجور بررسی کردیم با قضایای فعلیه تحلیلیه و ثابت کردیم که احکام شرعیه همش بر نحو قضایای حقیقیه است، وقتی که ثابت کردیم بر نحو قضایای حقیقیه، فانه یشکل برهان، اینجاست که قضیه ترکیبیه درست میشه، تشکیل میده برهان را بر قضیه عقلیه ترکیبیه، که اون قضیه عقلیه ترکیبیه القائله، قائله باستحالة أخذ العلم بالحكم در موضوع نفسي شن القضايا حقيقية باید موضوع مقدم بر حكم باشد. خو اگر اینجوری علم به حكم محاله که در موضوعش عقد بشه. این قسم اولش. و مثال ثانی در اونجایی که این مساعدت کند ما را بر تعیین کیفیت و چگونگی تطبیق یک قاعده اصولی دیگر، مثال ثانی اینه تحلیل کنیم ما حقیقت وجوب تخییری را به ارجاعه الى وجوبین مشروطین او وجوب واحد على الجامع مثلا، فإن ذلك قد يتدخل، گاهی که تدخل میکند در تحدید و تعیین کیفیت اجرای اصل عملی عند الشرع. بله، فرض که الان دو تا مجتهده، دو تا احتمال هم درباره اینها وجود دارد. یه احتمالش اینه که هر دو تا مساوی، و اگر مساوی باشه مخیره بین اینکه از زید تقلید کنیم یا از، و یه احتمال هم هست که زید اعلم باشد بر عمر. احتمال این که عمر اعلمی بر زید، نه دو تا احتمال، یا هر دو مساویه یا زید اعلم. بر ما واجب تخلیص کنیم. از کدوم میتونیم تخلیص کنیم؟ دوران امر بین تعیین و تخییر، یا ما مخیریم بین تخییر از زید و امر، یا بالخصوص از زید بر ما واجبه که تخییر. این میگن دوران امر بین تعیین و تخییر. در دوران امر بین تعیین و تخییر عقل حاکم به تعیینه، ولذا تمام رساله های عملی رو دیدیم دیگه، میگن محتمل الاعلمیت تقلیدش واجبه. یک طرف احتمال اعلمیت باشه، در یک طرف هم نباشه، یا مساوی هر دو تا، یا یک طرف این طرف اعلمه. اینجا همه علما فتوا دادن که تقلید محتمل الاعلم واجبه. اینه میگن دوران امر بین تعیین و تخییر. در دوران امر بین تعیین و تخییر ما اصلی داریم به نام اصالت التعیین، قاعده اصولیه به نام اصالت التعیین، اینم به حکم عقل. خب در واجب تخییری آقا کفاره گردنش واجبه، آقا شک دارد که آیا خصوص صوم شهرین بر من واجبه یا مخیرم بین صوم شهرین و عتق رقبه مثلا. خب این اینجا چیه؟ اینجا میتواند اصالت تعیین جاری بشه مثل همین دوتا مجتهدی که یکیش محتمل العلمه. خب این آقا میگه یا خصوص صوم شهرین بر من واجبه یا مخیرم بین صوم شهرین و عتق رقبه. خب اینجا کدوم اصل، کدوم قاعده اصولی تطبیق میشه؟ میفرماید که این مربوط میشه به اون قضایای تحلیلیه. ببینیم حقیقت واجب تخییری چیه. اگر گفتیم حقیقت واجب تخییری اون قدر جامعه، یعنی احدها واجبه، احدی از این ثلاثه، و اگر اینجوری شد اینجا برمیگردد به دوران امر بین تعیین و تخییر، هم مثل دو تا مشاهد میشه. اینجا باید اصالت و تعیین جاری شه، یعنی بر ما واجبه که حتما همون طرفی که احتمال تعیین داریش هست اون رو همیشه بگیریم، اون طرف دیگر را نمیتونیم بگیریم، باید همیشه صوم شهرین را انجام بدیم. اما اگر گفتیم نه، حقیقت واجب تخییری در حقیقت دو تا وجوب مشروطه، یعنی هم صوم واجبه به شرط اینکه عتق نکنی، و هم عتق واجبه بر ما به شرط اینکه صوم رو انجام ندهی. و اینجا اگر اینجوری شد، ما فرض که عتق رو انجام دادیم، شک داریم که از گردن ما ساقط شده یا ساقط نشده. این معنایش در حقیقت اینه که آیا این وجوب صوم مشروط هست یا مشروط نیست. اون وقت اینجا براءت جاری میکنیم. دیدیم که این تحلیل کردن حقیقت واجب تخییری برای ما این فایده را کرد که آیا اینجا براءت جاری میشه یا اصالت و تعیین جاری میشه. از این جهت میفرماید قد يتدخل في تحديد كيفيه اجراء الاصل العملي عند الشك، در کیفیت و چگونگی اجرای اصل عملی عند الشك، و دوران امر الواجب و دوران امر واجب بین اینکه این واجب تعیینیه لا عدل له، تنها خصوص صوم بر ما واجبه او تخییریه، یا نه صوم با عتق رقبه به عنوان واجب تخییری بر ما واجبه لا عدل. و اینجا اگر چنانچه حقیقت واجب تخییری را گفتیم که قدر جامع واجبه از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر می شود، اگر گفتیم که نه حقیقت واجب تخییری به دو تا واجب مشروط برمیگردد، خب عند الاتیان به یک طرف شک می کنیم که آیا وجوبش مطلق بوده یا مشروط، اون وقت براءت از وجوب دائم جاری می شود. و سوف نلاحظ و زود است که انشاءالله آقایون ببینند ان القضايا العقلية متفائلة،
اینا خوبه که با هم هماهنگن.
قضایای عقلیه چه تحلیلیش و چه ترکیبیش، اینا با هم همکارن، با هم تفاعل دارن، همکاری از نزدیک دارن. قضایای عقلیه متفاعله فی ما بینها، در ما بینشون، و متفاعله یعنی چی؟ یعنی و مترابطتون فی بحوثها، ما با هم مربوط میشه. گاهی از قضایای تحلیلیه نتیجهش ترکیبیه در میاد، گاهی با قضیه ترکیبیه ما کمک میتوانیم بگیریم در قضایای تحلیلیه. فتح باله فقط نتناولو باله قضیه تحلیلیه، گاهی ما یه قضیه تحلیلیه را در دست میگیریم به تفسیر و تحلیل، اینه میخواییم بررسی کنیم. وقتی بررسی کردیم فتحصل من خلال الاتجاهات المتعدده، بس حاصل میشود از خلال اتجاهات و روشهای متعددی در تفسیر این قضیه تحلیلیه قضایا عقلیه ترکیبیه. قضایای عقلیه ترکیبیه طبق این روش اگر واجب تخییری را ما حقیقتش را اینجور دانستیم، یک قضیه ترکیبیه تشکیل پیدا میکنه. اگر حقیقت واجب تخییری را طور دیگر دانستیم، مثلا یک قضیه ترکیبیه عقلیه دیگری تشکیل میشود. بله، خلال اتجاهات متعدده فی تفسیرها فتحصل قضايا عقليه تركيبيه اذ قد يدعى، زیرا گاهی ادعا می شود یا يدعي ادعا می کند بعض صيغه تشريعيه معينه، بعضی ادعا می کند یک صيغه تشريعي معينه را در تفسير این قضيه، میگه واجب تخييري يعني اون احدها واجبه، این ادعا این صيغه را ادعا می کند. فيدعي الاخر استحاله تلك الصيغه، اون کس دیگری ادعا میکنه که این صیغه محاله. خب دیدی که قضیه تحلیلیه برهانش قضیه ترکیبیه، ادعای استحالات برگشت به قضایای ترکیبیه. و یبرهن علی ذلک، و برهان میآورد بر این که این صیغه ای را که شما ادعا کردین مثلا محاله. فرض کن اگر احدها واجب باشد، احد اینها و احدهای قدر جامع واجب باشه، پس ما باید نتوانیم بگویم که بالخصوص صوم شهرین واجبه، بالخصوص عتق رقبه واجبه، یا بالخصوص فرض فرمان اون دیگری چی بود؟ اطعام ستین. این محاله، و حالا که در شریعت هر سه تا را به نام واجب یاد کردن، پس معلومه که اینها با خصوصیت واجبه. از این جهت این ادعا میکنه که محاله که در واجب تخیری اون احدها واجب باشه. مثلا او قد تطرح، یا اینکه گاهی طرح می شود قضیه تحلیلیه لتفسیر، برای تفسیر کردن یک حادثه ای یک پدیده ای، و یضطرنا تفسیرها، پس مضطر می کند ما را تفسیر کردن این قضیه و بررسی کردنش، مضطر می کند الى تناول قضایا تحلیلیه اخرى، قضایای تحلیلیه دیگری را ما هم بررسی کنیم که تساعد على تفسیر تلك القضیه، که اون تحلیل کردنی اون قضایا برای روشن شدن و تحلیل این قضیه که در دست ماست ما را کمک میکند. و فی مثل ذلک، و در همچه صورت که تحلیل کردنی این قضیه متوقف شد بر تحلیل کردنی اون دو تا قضیه قبلی مثلا، در اینجا ما چکار کنیم آقا؟ و فی مثل ذلک تدرس تلت القضایا الاخرى، باید اول اون دو تا قضیه را تحلیل کنین، تحدید کنین، معین کنین، عادتا ضمن اطار تلك القضیه، در ضمن این قضیه ای که روی دست ما هست روشن بشه در اطار و چارچوب این قضیه، اطار به معنای چارچوب. اذا كان دورها المطلوب مرتبطا، زمانی که دور اون قضایای قبلی که مطلوب، دور این قضیه ای که مطلوبه او دورش مربوط باشد به مالها، به اون چیزی که برای اون قضایای دیگر است، من دخل فی تحلیل تلك القضیه و تفسیرها. الان کلین قضایای عقلیه تحلیلیه و ترکیبش با هم همون عبارت اول را که گفت بهترین عبارت بود، یعنی با هم متفاعله، هماهنگی داره، این با او کمک میکنه، اونم گاهی به این کمک میکنه. و سنتناولو فیما یلی، و در آینده ما زود است روی دست بگیریم مجموعه من القضایا العقلیه، مجموعی از قضایای عقلیه را، التي تشکل منتها، نه هر قضیه عقلی که الواحد و نصف الاثنین، اجتماع ضدین محاله، ارتفاع ناخذین محاله، اینا رو ما نه در این کتاب اصلا بحث نمی کنیم. پس کدوم قضایای عقلیه رو ما بحث می کنیم؟ این قیدشه که دیروزم عرض کردم، التی اونچنان ادله و قضایای عقلی تشکل و عناصر مشترکه،
تشکیل دهنده نیروهای مشترک باشد در عملیه استنباط. اینا رو ما روی دست میگیریم، ثم نتکلم بعد ذلك، بعد از اینکه این قضایا رو برای شما روشن کردیم، در آخرم بحث میکنیم که آیا دلیل عقلی و این قضایای عقلی حجت یا حجه نیست. ثم نتکلم بعد ذلك عن حجیه الدلیل العقلی. و اولین قضیه عقلیه اینه، باید از شما سوال بشه این قاعده ای رو که ما الان بررسی میکنیم، این کدوم قضیه عقلیه؟ قضیه عقلی شرطیه یا فعلیه؟ اگر قضیه عقلیه فعلیه باشد، آیا تحلیلیه هش هست یا ترکیبیه؟ این قاعده استحاله تکلیف بغیر المقدور، این کدومیشه آقا؟ خب آقا چیزی رو که پارسال خوانده کی یادش رفته؟ این سالم که تازه شروع کرده، پس کجا از چی جواب بگوید آقا؟ باریکم ما نگفتیم که قضایای عقلی سه قسمه، یا شرطیه هست که راجع به ملازماته، یا فعلیه هست، فعلیه هم گاهی تحلیله گاهی ترکیبی، این هم ترکیبی. این آقایون از زیر زمانی، یعنی از این وقتی که جوان بودین و قدرت فهم و درک مطالبم در آقایان وجود داشت، اینو خوانده بودیم که تکلیف به امر غیر مقدور ما منتها با این تحقیق و بررسی که ایشون کرده، با این جوری نخوانده بودیم. الان از مطالب جدیدی را ایشون بله این تحلیل میکنه این قضیه را، این که میگه محال تکلیف به غیر مقدور، تکلیف یعنی چی؟ تکلیف چهار تا عنصر داره، کدام عنصرش مشروطی به قدرته و کدامش مشروطی به قدرت نیست. بحث خیلی جالب و شیرین و نوم هست در علم اصول که تکلیف مراتب متعدده، و ایلو اصل نتیجه خجایی شک نیست که تکلیف و امر غیر مقدور چجوری آقا؟ ویو که عمر کسی میدونه مولا الان به ما عمر کند که بی وسیله پرواز کنید با آسمان، این تکلیف از طرف شاره محاله یعنی؟ منتها در چی ارتباط استحالش راجع به چیه؟ تکلیف یعنی چی؟ میفرماید تکلیف چهار پله دارد، در کدام پلهش محاله و در کدام پلهش محال نیست. ولی دو میفرماید که فی تکلیف مراتب و متعدده، مراتب متعددی دارد. مثلا وجوب نماز صبح، همین وجوب نماز صبح را شما در دست بگیریم، میفرماید که این همین وجوب نماز صبح اقل سه مرتبه دارد، یا به قول اون آقا اقلش سه مرتبه دارد. ها اون آقایی بود میگن در سجده شکر بعد در آخر نماز به سجده شکر را به جامعه آورد، ده مرتبه میگفت اقلش، مردم تعجب کردن گفتن این ذکر تازه پیدا شده، این از کجا یاد گرفتی؟ گفتن در حاشیه کتاب مفاتیح جنان شیخ عباس خومی نوشته که باید در سجده شکر ده بار گفت اخلوش. اینا تعجب کردن این ذکر تازه پیدا شده کجا، آوردن کتاب مفاتیح را، دیدن که در اونجا حاشیه نوشته که فلان ذکر مثلا 100 بار گفته شود، اگر 100 بار نشد 50 بار مثلا گفته، اقلش 10 باره. این اقلش 10 بار را خوانده بود چی؟ اخلوش 10 بار. بعد حالا هم بله اقلش 3 مرتبه دارد وجوب نماز صبح. خب ما که میگیم قدرت شرطه در وجوب نماز صبح، در کدام مرتبه شرطه و در کدام مرتبه شرط؟ خب وجوب نماز صبح یعنی چی آقا؟ میفرماید که وحی این مراتب ثلاثه برای هر حکمی، اول عبارت است از ملا، دوم عبارت است از اراده که شوق مولا باشد، سوم عبارت است از جل، چهارم عبارت است از ادانه و جهنم برده که اگر ترک کرد حکم را مستحق عقاب و کتلک. این چهار مرتبه در حکم وجود دارد. فل ملاک، حالا از اول همه رو توضیح می دهد. ملاک یعنی چی؟ هو المصلحه، این مصلحتی که در نماز صبح هست، که اون مصلحت الداعیت مولا را وادار کرده که این نماز صبح رو بر ما واجب، البته بر بقیه مکلفین نه بر طلبه ها، این طلبه ها غالبا نماز صبحش معلوم نیست که چجوریه. الى الاجاب، بعد از این که اون مصلحت در نماز صبح مولا دیده که نماز صبح 5 مثال مصلحت داره، بعد مولا اراده پیدا میکنه به نماز صبح. اراده یعنی شوق داره که این عمل انجام بگیرد، اینم اراده. بل اراده هی شوق، شوق مولا، الناشئ من ادراک تلک المصلحه، که اون شوقی که پیدا شده از درک این مثلا. خب این دو مرحله هنوز وجوب نماز تکمیل نشده. مرحله سوم والجعل، مولا اون وقت جعل میکنه در کتاب قانون اساسی من نیست که جعلت الوجوب لصلات این جعل. جعلم که هو اعتبار الوجوب، مولا در عالم قانون گذاری تصویب میکنه قانون وجوب رو. اینم سه مرحله درسته؟ بله. و هذا الاعتبار و این اعتبار تارتن یکونو لمجرد ابراز الملاک و الاراده، گاهی می بوده باشد به مجرد، برای مجرد ابراز ملاک اراده. نمیگه جعلت صلات واجبتن به عنوان جعلی وجوب ابراز نمی کنه، بلکه چیکار می کنه؟ میگه ایها الناس، نماز صبح دارای مصلحته و نماز صبح محبوب منه، نمیگه بر شما واجب کردن یا نه. اینم در حقیقت همون که میگه نماز صبح محبوب منه، این در حقیقت همون روح وجوبه، ولو نگفته به لفظ وجوب. بله. و هذا الاعتبار تارتا يكون لمجرد ابراز الملاك والاراده و اخرى يكون بداء البغض و وقایم ابراز میکنه بداعی بحث و تحریک، میگه من بر شما واجب کردم، لازم کردم خواندن نماز شکر. بله. کما هو ظاهر الدلیل، ظاهر الدلیل که میگه سلون، گفتم که تلی عمر ظهوری در چی داره دارم؟ هی باری کلون. کما هو ظاهر الدلیل الذي يتکفل متکفلت به اثبات الجعل. خب اینم مرحله سوم، و تا هنوزم وجوب نماز صبح به آخر نرسیده. مرحله چهارم از این وجوب نماز صبح چیه آقا؟ بفرمو. والادانه. بله. هی مرحله المسئولیه، که اگر نخوان این مکلف پدرش رو در بیاره مولا. اینه میگن ادانه. والادانه هی مرحله المسئولیه و تنجد. مرحله مسئولیه و مرحله تنجد گردنگیر ما شده این تکلیف، که به حیث تنجز معناش اینه که اگر انجام ندادیم استحقاق عقوبت. ولا خب قدرت که شرط تکلیف، شرط کدام این مراحل تکلیفه؟ بگو. حالا اول اون اولین مرحله را شما سوال میکنم، قدرت شرط در مصلحت عمله یا نه؟ چطور نیست؟ شرط در مصلحت عمل هست یا نه؟ می فرماد از نگاه مصلحت و اراده قدرت میشه شرط باشه میشه نه؟ برای اینکه ممکنه این عمل چی ما قدرت داشته باشیم چی ما قدرت نداشته باشیم، پنج مثال مصلحت را. و ممکنه این عمل طوری باشه که اگر ما قدرت داشتیم دارای مصلحت، اگر قدرت نداشته باشیم اصلا یک مثال مصلحت هم نداره. پس از نگاه مصلحت و شوق مولا نه، این لازم نگرفته که حتما مشروط به قدرت. اون که قدر مسلم اینه که ادانه مشروط به قدرته، ادانه و جزایی که مولا میدهد استحقاق عقاب مشروط به. اگر ما قدرت نداشته باشیم در مقابل این عمل، صد بار اگر مولا ای را دوست داشته باشد، صد بار اگر مصلحت هم داشته باشه، ولی ما قدرت نداریم بر انجامش، در مقابل این عمل ما عقاب نمیشه. پس قدر مسلم اینه که مرحله چهارم تکلیف مشروط به قدرت. ولا شک فی ان القدر شرط فی مرحله الادانه، اینکه جای شک نیست. لان الفعل اذا لم یکن مقدورا، اگر مقدور نباشد، فلا يدخل في حق الطاعة للمولى، یعنی داخل در نطاق حق طاعت نیست. یعنی در این موارد اعمالی که قدرت ما بهش قدرت نداریم، مولا در اون اعمال بر ما حق مولویت و حق کتر نه. اینجایش عقلا کما ان مرتبه الملاک و شوق، مرتبه ملاک و مصلحت و شوق مولا ای با هر دو میسازه، ممکنه مشروطی با قدرت باشد، ممکنه مشروطی با قدرت بگو نباشه. غیر آبیتین، ابایی ندارد از دخالت قدرت، چه شرط فیه ما که قدرت در شرط باشه، به حیثی که اگر ما قدرت نداشتیم نه این عمل مصلحت دارد و نه مولا این عمل را واجب نه دوست ندارد ملاک و اراده. به حیث لا ملاک فی الفعل ولا شوق به صدور فعل، از شخص عاجز اصلا نه مصلحت دارد نه مولا اراده دارد. این عبازی هم ندارد و ان عدم دخالت ما و عبایی هم ندارد که دخالت نداشته باشد این قدرت کذالک در ملاک و در اراده مولا به حیث یکون الفعل واجدا للمصلحه فعل واجد مصلحت و محطا للشوق و مولا این عمل را دوست داره حتی من العاجز حتی اگر با فرض محال عاجز میره بتوان انجام بده مولا این عمل را دوست داره و قد تسمى القدر في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية و اما في مرتبة جعل الحكم كميرة و آخر كنمي شديد شو خيلي طول دار